هفت شب در ایران است و من محمد زرقامی هستم در کنار شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. اگر که در مجله نیمروزی بعد از ظهر با ما نبودید، این لحظه غنیمتی است برای ما که در کنار شما باشیم، پنجره‌ای باز کنیم به افق خبرها در روزی که باید این رو تکرار بکنم، چهارم اردیبهشت 1400، که روزی هست که رادیو در ایران آغاز به کار میکنه و این رسانه گرم همراه میشه. تا امروز که رادیوهای فارسی زبان بسیار گستردگی و تنوع پیدا کردن و یکی از اونها که افتخارش رو داریم که در کنار شما باشیم رادیو فرداست. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم تازه ترین خبرها رو بشنویم، برمیگردیم به سمت شما با دستانی پر از گزارش. بشنویم از نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم محمد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از 18,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از 370 تن از مبتلایان نیز جان باختند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران از زمان اعلام رسمی شیوع این ویروس در ایران به بیش از 2,370,000 تن رسیده است. همچنین شمار جان باختگان این بیماری بیش از 69,000 تن اعلام شده. آمار رسمی وزارت بهداشت همواره با تردید کارشناسان و شماری از مقام‌های بهداشتی ایران مواجه شده است. حسن روحانی روز شنبه خواستار تشکیل تیم‌های نظارت ویژه کرونایی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا شد. رئیس جمهوری ایران با حساس خواندن وضعیت در دو هفته پیش رو، هدف از تشکیل این تیم‌های نظارتی را اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی دانست. او همچنین شرایط در 18 استان ایران را نامساعد توصیف کرد و گفت 7 استان از این استان‌ها وضعیت بدتری دارند. سخنان حسن روحانی در حالی است که او کمتر از یک ماه پیش گفته بود پیک کرونا پایان یافته و مقابله با این بیماری از 14 ماه قبل آسان‌تر شده است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم روز شنبه با اعلام اینکه 25 استان ایران در وضعیت بسیار بد کرونا قرار دارند گفت بیش از 300 شهر در وضعیت قرمز هستند. نیروی زمینی سپاه پاسداران روز شنبه از آنچه انهدام یک تیم تروریستی در استان سیستان و بلوچستان نامید خبر داد. بنابر اعلام قرارگاه قدس، در این عملیات 3 تن از اعضای تیمی که تروریستی خوانده شده کشته شدند و مقداری نیز سلاح و مهمات کشف شده است. در اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران به هویت این گروه و چگونگی حضور آن در استان سیستان و بلوچستان اشاره‌ای نشده است. بیشتر خبرگزاری تسنیم نوشته بود که مناطق مرزی جنوب شرق ایران به طور کامل از سوی نیروهای سپاه پاسداران کنترل می‌شود. وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا روز شنبه هر گونه تردد مسافر و حمل و نقل کالا از طریق مرزهای زمینی، هوایی و دریایی با هند را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی این اقدام را در پی نامه وزیر بهداشت و دستور حسن روحانی رئیس جمهوری انجام داده است. با بحرانی شدن وضعیت همه‌گیری کرونا در هند، سعید نمکی روز شنبه در نامه‌ای خواستار توقف پروازها به هند شد. پیش از آن هم سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بود که تمامی پروازهای رفت و برگشت از هند و پاکستان به ایران از روز یک شنبه ممنوع می شود. گزارش ها از استان اصفهان حاکی از راهپیمایی کشاورزان در اعتراض به قطع حقابه خود از زاینده رود است. اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان روز جمعه سیاست‌های دو دهه گذشته را به زیان کشاورزان دانسته و وضعیت موجود را دلیل اعتراضات اخیر کشاورزان عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خشک شدن زاینده رود موجب شده که بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و بسیاری از کشاورزان نیز به دست فروشی روی بیاورند. همزمان منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان، روز شنبه با اشاره به زیر کشت نرفتن بخش زیادی از مزارع به دلیل خشک بودن زاینده رود از وزارت نیرو خواست نسبت به احیا و تأمین آب برای زاینده رود اقدام کند. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه سفر منطقه‌ای خود به دو کشور عراق و قطر را آغاز می‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که این سفر در چارچوب توسعه مناسبات فیما بین، گفتگوهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای انجام می‌شود. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش‌های درباره برگزاری مذاکراتی میان ایران و عربستان سعودی با میانجیگری عراق منتشر شده است. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به تازگی گزارش داد که مقام‌های ارشد امنیتی ایران و عربستان روز 20 فروردین در بغداد دیدار کردند، اما این مذاکرات به نتیجه این نرسیده است. جمهوری اسلامی بدون تایید یا تکذیب این خبر فقط اعلام کرد که همیشه از مذاکرات با عربستان سعودی استقبال کرده است.
سپاس از تو نوشین که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی و بریم سراغ مجله شامگاهیمون در شامگاه روزی که روز رادیوس در ایران. در این شامگاه برای شما از آخرین های کرونا خواهیم گفت، نگرانی ها از واکسن، همچنین محدودیت ها، ادامه یافتن آن و در کنار همه اینها تناقض هایی که در ارتباط با روزهای مذهبی پیش رو وجود دارد. همچنین نگاهی خواهیم کرد به سفر مقام های اسرائیلی به واشنگتن، آن هم در شرایطی که بحث مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام در میان است. آیا رویکرد آمریکا به برجام تغییر خواهد کرد؟ در ادامه هم نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در اسرائیل با توجه به اینکه نشست ویژه ستاد ارتش اسرائیل در پی موشک پرانی از غزه و ناآرامی در بیت المقدس برگزار شده است. و از سفری خواهیم گفت که وزیر امور خارجه ایران به بغداد و دوحه انجام داده است، آن هم در شرایطی که صحبت از میانجیگری بین ایران و عربستان در میان است. در کنار شما هستیم با آخرین های کرونا در همین ابتدای مجله. اجازه بدید که بریم سراغ امیر پوریا همکارم تا او بیشتر برای ما بگه از آنچه که گذشته. امیر بهت سلام میکنم. برگردیم به مراقبت ها، هشدارهای مربوط به شیوع کرونا. به گفته مقام های ایرانی کرونای هندی هم در راه بوده. از اون طرف هم میبینیم که تیم فوتبال پرسپولیس در هند به سر میبره. خلاصه همه چیز در هم گره خورده به ظاهر.
سلام میکنم به تو محمد و به مخاطبان رادیو فردا. بله، دیروز خبری درباره ممنوعیت پروازهای مسافری مستقیم و غیر مستقیم از هند و پاکستان از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا ظاهرا تصویب و ابلاغ شد، اما همچنان با آنچه که امروز از دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی این ستاد نقل قول شده در خبرگزاری‌های داخلی، به نظر میرسه که فعلا همه اینها در حد پیشنهاده. ایشون توصیه اکید کرده که کلیه پروازها به هندوستان و از هندوستان به ایران لغو بشه تا زمانی که اطلاعات بیشتری از ویروسی که در هند جهش پیدا کرده و نمیدونه، به تعبیر آقای مردانی نمیدونیم هنوز که واکسن‌های موجود در ایران نسبت بهش مسئولیت ایجاد میکنن یا نه، بتونیم اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. اما امروز از جمله جواد هدایتی مدیر کل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری گفته که تاکنون به غیر از اعلام شفاهی و توصیه ها هیچ ممنوعیتی ابلاغ نشده، هر مصوبه ابلاغ بشه اجرایش میکنیم. به هر حال از حرفهای حسن روحانی در جلسه ستاد امروز تا مقامات بهداشتی و وزیر بهداشت همش مبنی بر هشدار بیشتر درباره این ماجرا بوده.
امیر یه نگاهی بکنیم به وضعیت واکسن، این که به هر حال این داستان به کجا انجامید. الان گفته میشه که 718 هزار دوز اندکی بیش از این میزان واکسن تزریق شده، اما ماجرای واکسن در کجا قرار داره؟
دو تا نکته کلی میتونم بگم در این زمینه که در این وقت باقی مونده بگنجه. این که واردات واکسن تا الان به اعلام خبرگزاری ایسنا شامل 6 محموله 620 هزار دوزی واکسن روسی، 2 محموله 650 هزار دوزی واکسن چینی، 125 هزار دوز واکسن هندی و 700-800 دوز واکسن سهمیه کوواکس بوده که از کره جنوبی وارد شده. خب مجموع اینها از آنچه که تو اعلام کردی از خود مقامات داخلی گفتن خیلی بیشتره، بنابراین به نظر میرسه که هنوز مکانیسم منظمی برای انتقال، در واقع دریافت این واکسن ها توسط شهروندان به اجرا در نیامده. از اون طرف درباره باکسن تولید داخل هم مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران امروز اعلام کرده که محموله قطعات و تجهیزات خط تولید واکسن کرونا امروز صبح وارد کشور بعد در سریع‌ترین شکل ممکن ترخیص شده، طبق انتظارها باز هم از چین.
اما یک نکته هم وجود داره در مورد همین واکسن و اون هم کسانی هستند که دارای بیماری‌های زمینه‌ای و بیماری‌های خاص هستن. مثلا چند روز پیش در خود ایران گفته شد که بعضی از داروهای اونها به ویژه کسانی که بیماری قند دارند، انسولین مثلا نبوده تو بازار. وضعیت واکسیناسیون در مورد اونها به چه صورتی داره اجرا میشه؟ در 40 ثانیه پایانی بشنویم از تو.
بله، یه گزارشی رو واحد چند رسانه‌ای همشهری هفته گذشته منتشر کرد که از 11 فروردین واکسیناسیون بیماری‌های خاص شروع شد، اما بعد پست‌های توییتری و اینستاگرامیشون نشون داد که خیلی گله‌مندن از صف‌های شلوغ و نزدیکی و نبود فاصله لازم. به هر حال عبدالحسین هوشمند مدیر انجمن MS اعلام کرده بود که از اوایل اردیبهشت، یعنی همین روزهایی که توش هستیم، به صورت پیامکی دوباره اعلام میشه که چگونه با نظم بیشتر بیان و واکسنشون رو دریافت کنن. بعد ببینیم در روزهای آینده چه اخباری میرسه.
سپاس از تو امیر پوریا که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین های کرونا در ایران. این بحث همچنان ادامه داره در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، میتونید بپیوندید و اونجا بیشتر با هم گپ بزنیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم موضوع اسرائیل، ایران و آمریکاست. بر سر برجام و احیای اون، جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه 3 اردیبهشت ماه گفته سفر هفته آینده مقام‌های اسرائیل به واشنگتن باعث تغییر رویکرد آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام نخواهد شد. این رو هم باید بگیم که در این سفر هم احتمالاً تغییراتی رخ خواهد داد با توجه به نشست ویژه ستاد ارتش اسرائیل، که در ادامه این برنامه درباره وضعیت خاصی که در اسرائیل حاکم شده ام صحبت خواهیم کرد. اما اینجا بشنویم از رضا ولی‌زاده.
حالا دیگر برای همه روشن شده که یکی از موانع بزرگ آمریکا برای احیای برجام دیگر فقط اصرار ایران برای رفع همه تحریم‌ها نیست، بلکه عزم جدی اسرائیل برای سر نگرفتن برجام است. اما آخرین پاسخ رسمی کاخ سفید به این تلاش اسرائیل منفی است. روز جمعه وقتی خبرنگاری در نشست خبری کاخ سفید از جن ساکی پرسید که آیا سفر هیئت عالی رتبه اسرائیلی به واشنگتن و مخالفتش با بازگشت آمریکا به برجام باعث می شود آمریکا در این مورد تغییر عقیده دهد، جن ساکی در پاسخی کوتاه گفت خیر. سخنگوی کاخ سفید توضیح داد که اسرائیل را به عنوان شریک کلیدی در جریان مذاکرات و مقاصد کاخ سفید قرار دادند و در آینده هم به این کار ادامه خواهند داد. جن ساکی همچنین در مورد مذاکرات احیای برجام گفت این مذاکرات به طور غیر مستقیم در جریان است که یک ظرفیت بالقوه در مسیر دیپلماتیک برای توافق هسته‌ای است و از آغاز هم می‌دانستند که بیچالش نخواهد بود، اما همه طرف‌ها را به تداوم مذاکره تشویق می‌کنند. در همین زمینه کابینه محدود امنیتی سیاسی اسرائیل شب گذشته دومین نشست خود در هفته جاری را برای بررسی راه‌های مقابل این کشور در صورت احیای برجام برگزار کرد. هنوز جزئیاتی از این نشست به رسانه‌ها راه نیافته است، اما قرار است بر اساس گزارش‌ها یوسی کوهن رئیس موساد اطلاعات تازه‌ای در مورد ایران که آمریکا هنوز از آن مطلع نشده را به آگاهی مقام‌های دولت جو بایدن برساند. برخی از رسانه‌های اسرائیلی پیشاپیش گفتند که این اطلاعات تازه بر اساس آرشیو اسناد هسته‌ای ایران است که در زمستان سال 1396 به درخواست سازمان جاسوسی اسرائیل از انبار محل نگهداری این اسناد در منطقه شوراباد در حومه تهران به سرقت رفت. به گزارش روزنامه اسرائیل، هیوم در رأس هیئت عالی رتبه اسرائیلی که راهی واشنگتن خواهد شد، چهره‌ای از جمله یوسی کوهن رئیس موساد، آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش و مئیر بن شبات مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل حضور دارند. آنها شماری از مقام‌های ارشد نهاد زیرمجموعه خود را نیز همراه خواهند برد. دیدار مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در حالی انجام می‌شود که دومین دور مذاکرات هسته‌ای کمیسیون مشترک برجام برای احیای این توافق روز سه‌شنبه گذشته پایان یافت و قرار است دور جدید مذاکرات هفته آینده برگزار شود، اما تاریخ دقیق آن اعلام نشده است. پیشرفت در این مذاکرات را مقامات اتحادیه اروپا نیز تایید کردند، اما در این حال اذعان دارند که مسیر ساده‌ای در پیش نیست. روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه اول اردیبهشت به نقل از منابع مطلع نوشت که دولت جو بایدن برای حل اختلاف‌ها با ایران بر سر توافق هسته‌ای آماده است در مقابل اقدامات تهران تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران و چند بخش اقتصادی مهم دیگر را رفع کند. دو منبع مطلع که نام آنها فاش نشده به روزنامه وال استریت جورنال گفتند آمریکا آماده است که تحریم‌های تروریسم علیه بانک مرکزی ایران، شرکت ملی نفت، خطوط کشتیرانی و چند بخش اقتصادی مهم از جمله فولاد و آلومینیوم را لغو کند. اما نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های ایرانی اعلام کرد که جمهوری اسلامی فهرست تحریم‌هایی که آمریکا آماده لغو آنها به منظور احیای برجام است را ناکافی می‌داند.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد در همین راستا از همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن پرسیدم که آیا با وجود تحرکات اسرائیل در مخالفت با احیای برجام رویکرد آمریکا در احیای توافق هسته‌ای تغییر خواهد کرد؟ بشنویم از همن سیدی.
بله، این موضع سخنگوی کاخ سفید میشه گفت یک موضوع کاملا درسته که میتونه یک سخنگو داشته باشه برای اینکه از استقلال سیاسی دولت خودش و کشور خودش دفاع کنه، اما به نظر من الان آمریکا و اسرائیل در اولین اقدامی که پس از به قدرت رسیدن بایدن کردند تشکیل یک اتاق مشترک برای هماهنگی در مورد سیاستشون در قبال جمهوری اسلامیه. و اولین شرطش هم اینه که همدیگر رو سورپرایز نکنن، همدیگر رو شکل زده نکنن، هیچ کنون از طرف این کاری نکنن که طرف دیگر اطلاع نداشته باشه. تصور من بر اینه که این دوران کنونی نه به مانند دوران اوباما خواهد بود که همجوری که شما اشاره کردید کار به جدال لفظی علنی رسید، حتی دیپلماسی فعال نتانیاهو رو در کنگره آمریکا داشتیم، نه به مانند دوران ترامپ خواهد بود که همه چیز کاملا برای خیلی مراد اسرائیل باشه، اما هنوز به دوران ترامپ ما نزدیکتر هستیم.
این که شما گفتید که همدیگر رو شگفت زده نکنه، اما چند اقدامی که صورت گرفت مثل اقدامی که در ارتباط با نتنز بود باعث شد که ایالات متحده آمریکا واکنش نشون بده به این قضیه.
من اتفاقا تردید دارم در مورد اینکه آمریکا واکنش جدی نشون داده باشه، حتی کم کمش میتونم بگم که آمریکا قبل از وقوع این جریان مطلع بوده، با استناد به همون توافقی کرده بودن که همدیگر رو سورپرایز نکنن. تصور من
ولی به هر حال رسانه‌های اسرائیلی اگه خاطرتون باشه گفتن که به نقل از مقام‌های آمریکایی که اسرائیل در این باره حرافی، همین کلمه حرافی رو به کار برده بودن، یا بیش از اندازه قضیه رو آب و تاب نده.
اتفاقا این میتونه در جهت هماهنگی بیشتر باشه. ما شما میگید برخی رسانه‌های اسرائیل از طریق قول برخی مقامات آمریکایی گفته شده، هیچ موضع رسمی از طرف آمریکا در مورد محکوم کردن یا واکنش جدی نشان دادن به این اقدام اسرائیل نبوده. جالب اینجاست حتی اروپایی ها هم این کارو نکردند. اروپایی ها هم رسما اقدام اسرائیل رو در مثلا آخرین حادثه که در مورد نتنز بود محکوم نکردند. چه برسه به آمریکایی ها. تصور من بر اینه که اونا میخوان با هماهنگی بیشتری با هم داشته باشن. و اگر نگرانی هست، نگرانی در مورد اطلاع رسانی اسرائیلیا هست که از اون حدی که تعیین شده فراتر نرن.
آیا فکر میکنید که سیاستی که در دوره آقای ترامپ بود باز اسرائیل ها میتونن مجاب کنن دولت آقای بایدن رو که به اون سمت حرکت کنه؟
من میتونم بگم که در دوران بایدن ما شاهد یک روابط بین آمریکا و اسرائیل خواهیم بود که بیشتر شباهت دوران ترامپ رو خواهد داشت تا دوران باراک اوباما. و تصور من بر اینه که بایدن به این قول اصلیش که یک صهیونیست هست وفادار خواهد ماند و منافع اسرائیل براش بسیار مهم خواهد بود.
پس آنچه که در علن میبینیم چی؟ خیلی کوتاه.
بسیار متفاوته. مثلا همین موضع سخنگوی وزارت خارجه موضع طبیعی که باید این حرف رو بزنه که قرار نیست آمریکا تابع اسرائیل باشه. اما تصور من برای این که آنها در مورد برجام و ایران دنبال به اختلافات بسیار شدید برسند، من این رو قبول ندارم.
بله، همنه سیدی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن که با ما گفتگو می‌کرد. اما همچنان چون بحث مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا رو برای احیای برجام داریم، از طرف دیگه شاهد هستیم که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که محمد جواد ظریف وزیر خارجه به دوحه و بغداد سفر می‌کنه و این سفرها رو در چارچوب توسعه مناسبات فیمابین، گفتگوهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای عنوان کرده. گفتگویی رو داشتم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل، و از او پرسیدم که اهمیت این سفر در موقع کنونی به چه اندازه است.
این بخشی از واقعا این تحولاتی که در این مدت کوتاه بعد از آمدن آقای بایدن در آمریکا پیش بینی میشد که از سرگیری گفتگوها و احیای برجام و بازگشت آمریکا میتونه بخشی از اون باشه، و این گفتگوهایی هم که اخباری از اون منتشر شد بین ایران و عربستان سعودی با میانجیگری عراق و شخص آقای کاظمی و علل خصوص آقای برهم صالح که کمتر به اون پرداخته میشه و بنده اونو پشت پرده، یعنی مرد پشت پرده این گفتگوها میدونم، میتونه این سفر به احتمال زیاد برای انجام این گفتگوها و یا ادامه اون گفتگوها و از طرفی بحث تنش زدایی در جریان مذاکرات وین که در جریان هست، چون که ما شاهد بودیم در این چند روز قبل و در چند این هفته در راستای گفتگوهای وین با یک نوع افزایش تنش هم در عراق و حمله به پایگاه‌های آمریکایی و حتی هیئت‌های دیپلماتیک و کاروان‌های لوجستیکی نیروهای ائتلاف در عراق، سفر آقای ظریف میتونه جدا از مسئله گفتگو با عربستان سعودی به نوعی یک نوع تنش زدایی حداقل در این مقطع باشه برای اینکه این گفتگوها بتونه به پیش بره و از کنترل خارج نشه و نتونه یک نوع سنگ اندازی تلقی بشه در گفتگوهای وین. جدا از این هم به نوعی میتونه ارتباط به این تحولات عراق داشته باشه و به نوعی رسیدن به یک اجماع در این نیروهایی که به نیروهای مقاومت و یا طرفدار ایران در عراق موسوم هستند. آقای ظریف بعد از علل خصوص کشته شدن قاسم سلیمانی یک خلأ و یا ناهماهنگی رو ما بین نیروهای شیعه و طرفدار ایران میبینیم که اینها گاهن شاید به زیان ایران یا حداقل بخشی از حاکمیت در ایران تموم شده، چون فراموش نکنیم که همه این نیروها در زیر سیطره یا کنترل تمام ایران نیستن. تمام اینها میتونه بخشی از این سفر باشه یا اهداف سفر آقای ظریف به بغداد تلقی بشه.
آقای رحیم، نکته دیگه که هستش فقط عراق آقای ظریف نمیره، بلکه به قطر هم سفر میکنه، و این رو هم در نظر بگیریم که اسرائیل در این مدت تلاش کرده که با برخی از کشورهای عرب منطقه نزدیک بشه، و آیا این ارتباط این سفرها رو میشه با این به هر حال نقشی که اسرائیل میخواد ایفا کنه، به ویژه در شرایطی که احساس میکنه که ایالات متحده آمریکا هم خواهان احیای برجام پیوندش داد؟
قطعا. ببینید، از یک طرف ما عقلانیتی رو که در عربستان سعودی میبینیم که پس از سرکار اومدن آقای بایدن در آمریکا میبینه که تحولات و جریانات به سوی احیای برجام میره، این عقلانیت در عربستان سعودی برای آغاز گفتگوها و رفع تنش‌ها با جمهوری اسلامی، و از طرفی جمهوری اسلامی رو هم میبینیم که از نزدیک شدن به کشورهای عربی و علل خصوص عربستان سعودی بعد از اون به اصطلاح شکل‌گیری ائتلافی بین اسرائیل و کشورهای عربی و عادی سازی روابط با میانجیگری پرزیدنت ترامپ، این ایران سعی میکنه که این ائتلاف رو بشکنه تا بتونه با دست پرتر و بازتری در مذاکرات وین از این فشارها به اصطلاح کاهش پیدا کنه، از این فشارها بکاهه، که عربستان گاهن ما شاهد هستیم که حتی تقاضای مشارکت در این گفتگوها رو داشته بود، و یا سخنان عبدالله بن یحیی نماینده دائم سعودی در سازمان ملل روز پنجشنبه که صراحتا از ایران خواسته که به طور جدی وارد این مذاکرات بشه و از افزایش تنش جلوگیری کنه و بخشی باشه از ثبات و امنیت منطقه. همه اینها نشون میده که ایران میخواد این تنش‌ها رو کم کنه و این ائتلاف رو به نوعی بر علیه خودش ضعیف کنه، و از اون طرف هم ما به اصطلاح تلاش‌های اسرائیلی‌ها رو برای اینکه حداقل این گفتگوهای وین به یک بازگشت بدون شرط و مرج برای ایران تبدیل نشه، اینها رو ما در هر دو طرف شاهد هستیم، و این سفر به قطر هم بخشی به این برمیگرده و بخشی هم شاید هنوز این بسیار زود است در این مورد ما صحبت کنیم، اما احتمال داره شاید گفتگوهایی بین ایران و آمریکا چه در بغداد چه و در قطر در جریان باشه در راستای گفتگوهای ایران و عربستان سعودی.
شنیدید از پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین عربی، درباره سفر محمد جواد ظریف به دوحه و بغداد. اما در بیت المقدس درگیری بین پلیس جوانان عرب به دنبال تظاهرات جوانان راستگرای افراطی اسرائیلی ادامه داره، وضعیتی که باعث شده تا تغییراتی در سفر هیئت اسرائیلی به واشنگتن هم رخ بده. گفتگویی رو داشتم با فرنوش رام، روزنامه‌نگار در تل آویو.
قرار بود آویف کوخفی رئیس ستاد ارتش اسرائیل امشب راهی واشنگتن بشه برای دیداری با محوریت ایران و با هدف تلاش برای جلوگیری از بازگشت آمریکا به پیمان هسته‌ای با ایران برجام، ولی اعلام شد که آقای کوخفی تصمیم گرفته و رایزنی‌های فرماندهان ارتش بر این محور بوده که رئیس ستاد ارتش در این شرایط که اوضاع داخلی وخیم است فعلا سفرش به آمریکا رو باطل بکنه، به موعد نامعلوم دیگری موکول بکنه، که همین خودش نشون میده که ارزیابی این جلسه این بوده که احتمال میدن در روزهای آینده در طول ماه رمضان و با نزدیک شدن به شب قدر به ویژه این درگیری ها و تنش ها هم در شرق اورشلیم بیت المقدس و هم در میان اسرائیل و فلسطینیان غزه و کرانه باختری گسترش پیدا کنه.
خانم رام، یه مقدار برگردیم ریشه تر نگاه کنیم، چطور شد که یک دفعه یک همچین مسئله پدید اومد و بعد گروهی از راستگرایان افراطی شعارهایی رو دادن که این درگیری ها رو شعله ورتر کرد؟
گروهی هست به نام لهوا. این گروه هر از گاهی تظاهرات و تجمعهایی در نقاط مختلف برگزار میکنه. حالا میتونه در حاشیه استادیوم‌های ورزشی فوتبال باشه، در اونجا هواداران خودش رو که اکثرا بسیار جوان هستن از میان یهودیان راستگرا میبره و اونها علیه فوتبالیست‌های عرب شعار میدن.
فکر میکنید که دولت آقای نتانیاهو برنامه‌ای رو داره برای اینکه بتونه به این وضعیت خاتمه بده؟
ببینید الان در صحنه فلسطینی ها اونا الان خودشون با اولین انتخابات سراسری بعد از سالها روبرو هستن. در صحنه داخلی اسرائیل که نگاه میکنید میبینید که ماه قبل تو کشورشون انتخابات برگزار شده، هنوز دولتی تشکیل نشده. نتانیاهو تقریبا در این وظیفه که رئیس جمهوری بهش محبت کرده که دولت رو تشکیل بده ناکام مونده، به آخر خط رسیده و احتمال داره که به رهبر اپوزیسیون وظیفه تشکیل دولت محول بشه و حتی احتمال برگزاری انتخابات جدیدی کماکان در فضا شنیده میشه. در این وهله رهبران فلسطینی از طرف تشکیلات خودگردانی آقای محمود عباس و اینا اومدن یه پیامای کمابیش به رهبران اسرائیل رسوندن که خود ما همچون انتخابات داریم خیلی نمیخوایم که این وضعیت خرابتر از این بشه. دولت اسرائیل هم خب معلومه، نتانیاهو و دیگران و اینا هم میخوان الان که اولویتشون مسئله ایرانه و آمریکا هم داره به برجام برمیگرده، معلومه برای اینا هم خیلی اهمیت داره که هر چه زودتر به یه نحوی این شعله ناآرامی‌ها رو حتی اگه شده موقت فرو بنشانن.
شنیدید از فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، درباره ناآرامی‌هایی که اسرائیل باهاش روبرو هست، درگیری بین جوانان عرب و همچنین گروه‌های افراطی اسرائیلی. همچنان با ما همراه باشید، یک توقف کوتاه برمی‌گردیم.
دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی مرداد 1400 به پایان میرسه. او سال 1392 با این وعده‌های رنگارنگ سکان قوه مجریه رو به دست گرفت.
برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
حالا بعد از 8 سال وضعیت اقتصادی بدتر هم شده. گرونی و تورم در جامعه بیداد میکنه و قدرت خرید مردم به مقدار قابل توجهی پایین اومده. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از پارسال تا امسال قیمت‌ها 3 برابر بیشتر شده، نجومی شده.
6 ماه ندیدم پشت چجوریه. دیدم ها، نمیتونستم بخرم.
واقعا انقدر گران شده گوجه، چرا باید بشه کیلو 10,000 تومان؟
در صورت تمایل بعد از خرید مایحتاج ضروری یک روز معمولی، از مواد غذایی و خریدهای دیگرتون فیلم بگیرید و از قیمتها و کیفیت اجناس صحبت کنید. نشون دادن برچسب قیمت و رسید میتونه کمک کنه. میتونید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و مسئولان دیگر جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری: موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید، تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
سپاس از همه شما که امشب در مجله شامگاهی همراه ما بودید. شبتون خوش.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه پیش گزارش سالانه عفو بین الملل درباره اعدام‌های سال 2020 در جهان منتشر شد. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در دنیاست. علاوه بر این، در سال 2020 ایران تنها کشوری بوده که مجرمان نوجوان را اعدام کرده است و همزمان خبر می‌رسد که برای دو زندانی در عراق هم حکم اعدام صادر شده به اتهام سب و نبی، توهین به پیامبر مسلمانان. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در برنامه دریچه این هفته با من همراه باشید. بیرحمانه، خشونتبار و غیر انسانی، اینها واژه‌هایی است که عفو بین الملل در توصیف مجازات اعدام به کار برده و بار دیگر از همه کشورها خواستار لغو این مجازات شده. در جدیدترین گزارش خود درباره اعدام‌های سال گذشته میلادی در جهان، در سال 2020 بدون احتساب موارد اعدام در چین، دست کم 483 تن در جهان اعدام شدند که این پایین ترین آمار ثبت شده طی 10 سال گذشته است. دولت چین آمار اعدام ها را جزء اسرار حکومتیش طبقه بندی می کند. اما عفو بین الملل می گوید هر سال هزاران نفر در چین به مجازات مرگ محکوم و اعدام می شوند. و در رتبه دوم جهان جمهوری اسلامی ایران است با اجرای 246 حکم اعدام در سال 2020 که به تنهایی نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده دنیا را به خود اختصاص داده. در گزارش عفو بین الملل آمده حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای برخورد با معترضین و مخالفینش یا سرکوب اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند. این گزارش به صدور و اجرای حکم اعدام برای برخی از معترضین سالهای اخیر از جمله نوید افکاری و مصطفی صالحی می پردازد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل و توضیحاتی بیشتر در این باره.
مجازات مرگ به نحو فزاینده‌ای در ایران به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه مخالفان، معترضان و همینطور اعضای اقلیت‌های اتنیکی تحت ستم و تبعیض داره مورد استفاده قرار می‌گیره. بارزترین نمونه در سال گذشته اعدام روح الله زم، خبرنگار مخالف حکومت بود که در رابطه با فعالیت‌های رسانه‌ایش در کانال آمد نیوز اعدام شد و اعدام او هم بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیل صورت گرفت و پس از یک روند قضایی به شدت ناعادلانه. علاوه بر این، بر اساس اطلاعات عفو بین الملل، مقامات تعداد بسیاری از معترضینی که در ارتباط با اعتراضات آبان 98 دستگیر شده بودند و در مرحله تحقیقات مقدماتی به محاربه افساد فی‌الارض متهم کردند، یعنی جرائمی که مشمول مجازات اعدام میشه و ما میدونیم که چندین نفر در پی دادرسی های غیر منصفانه و متکی بر اعتراف تصرفات گرفته شده تحت شکنجه به مرگ محکوم شدند، از جمله امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی. به علاوه در آگست سال 2020 یک معترض با نام مصطفی صالحی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. پرونده او مرتبط بود با قتل یکی از اعضای نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات دی ماه 96، در حالی که نگرانی‌های بسیار جدی در مورد نقض حقوق او برای دادرسی عادلانه مطرح بود، از جمله اینکه از دسترسی به وکیل در تمام دوران بازجویی محروم بوده و همواره بر بیگناهی خودش اصرار داشته. مقامات ایرانی حکم اعدام این معترض را هم به اجرا گذاشتند.
عفو بین الملل در بخش دیگری از گزارش خود به اعدام مجرمان نوجوان پرداخته و نوشته که در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که این افراد را اعدام کرد. مجید اسماعیل زاده، محمد حسن رضایی و شایان سعید پور که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و اعدام آنان کنوانسیون جهانی حقوق کودک را نقض می کند، کنوانسیونی که ایران هم عضو آن است. رها بحرینی میگوید این افراد هم در زمان تحقیقات اولیه تحت فشار و شکنجه بودند.
ما اعدام دست کم 3 نفر را ثبت کردیم که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند و در هر 3 مورد روند دادرسی هم به شدت ناعادلانه بوده و احکام بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر شده بود.
با اینکه حدود 140 کشور جهان در قانون یا در عمل اجرای مجازات اعدام را متوقف کردند، اعدام‌های پرشمار در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. 114 روز از آغاز سال جاری میلادی می‌گذرد و در این مدت هم دست کم 81 تن در ایران اعدام شدند. یعنی تقریباً هر 33 ساعت یک نفر به دار آویخته شده. عفو بین الملل تأکید می کند که در بسیاری از موارد احکام اعدام در ایران بر مبنای اعترافهای اجباری تحت شکنجه و در پی روند دادرسی ناعادلانه صادر و اجرا می شوند. رها بحرینی از موارد نقض حقوق متهمان در ایران می گوید.
نظام قضایی ایران به طور سازمان یافته و گسترده حقوق مرتبط با دادرسی منصفانه را زیر پا می‌ذاره. در دوران تحقیقات به طور سیستماتیک افراد رو از حق دسترسی به وکیل منتخبشون یا هر وکیلی محروم می‌کنه. شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی عموماً علیه متهمین اعمال میشه تا علیه خودشون اعتراف بکنن. اعترافات گرفته شده تحت شکنجه در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیره، گاهی به عنوان تنها مدرک اثبات جرم، در حالی که دادگاه‌ها موظف هستند که این اعترافات رو کنار بگذارن و در مورد شکایات مبنی بر شکنجه تحقیقات مستقل و شفاف انجام بدن. به علاوه در پرونده‌های امنیتی متهمین از دسترسی به جزئیات پرونده‌شون محروم میشن و همینطور جلسات محاکمه‌ای بسیار کوتاه و گاهن چند دقیقه‌ای که در جریان اون فقط اعترافات گرفته شده مورد استناد قرار میگیره.
و همزمان با انتقادها از شمار بالای اعدامها در ایران، خبری منتشر شد مبنی بر صدور حکم اعدام برای 2 زندانی در عراق به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان، اتهامی که بنابر قوانین جهانی نباید برایش مجازات اعدام تعیین شود. یکی از این 2 نفر یوسف مهراد نام دارد و هویت نفر دوم نامعلوم است.
حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه ساکن پاریس، درباره این احکام میگوید:
در 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی ما میبینیم که جمهوری اسلامی به هیچ کدام از میثاق‌های بین المللی در زمینه حقوق بشر پایبند نیست. در قرن 21 بسیاری از مجازات هایی که در قانون این مجازات اسلامی اومده، اولا نوع مجازات غیر انسانی است. شلاق زدن، امروز حتی شلاق زدن به حیوانات عمل غیر اخلاقی محسوب میشه. اصلا من به حقوق بشر کاری ندارم، حقوق حیوان، یعنی شلاق زدن به حیوانات امروز عمل غیر انسانی تلقی میشه، مجازات داره در یک جاهای اذیت و آزار حیوان. در قانون مجازات اسلامی شلاق هست یا سنگسار یا اعدام. در جهانی که رو به سمت لغو مجازات اعدام میره، اون هم مجازات های اعدامی در مورد صاب النبی که آقایان مگر چه کاره هستند که از جانب پیامبر، کسی که به پیامبر فحش داده، ناسزا گفته، او رو اعدام کنند. این امر نه تنها با حقوق بشر به نظر من با میثاق‌های جهانی حقوق بشر ناسازگاره، بلکه با محتویات که در قرآن ما با او سر و کار داریم که ما رو توصیه میکنه به احترام و کرامت انسانی، به آزادی عقیده. به نظر میرسه اونها هم رعایت نمیشه.
محمد نوریزاد، فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی، در پی وخامت وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل و بعد به زندان بازگردانده شده. این فعال مدنی 68 ساله که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده، از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ایست که به خاطر امضای این بیانیه به 15 سال زندان محکوم شده و این محکومیت را در زندان اوین می گذراند. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، وضعیت همسرش را نگران کننده می داند.
من هم دخترم مبتلا به کرونا شدیم و به همین دلیل دوشنبه نتونستیم برای ملاقات بریم. ولی مادرشون به همراه خواهران نوریزاد رفتن برای ملاقات و متاسفانه خبرهای ناگواری رو برای ما آوردن. خبرها خیلی خیلی نگران کننده است. آقای نوریزاد یاش دوباره بیهوش می شن و ایشون رو منتقل میکنن به بیمارستان لقمان الدوله و اونجا میبرن بستگی میکنن و ایشون همچنان بیهوش بوده و بعد در اثر صدای خرخر گلوشون خودشون به هوش میان و متوجه میشن که یک نفر نشسته روی سینه‌شون و داره تلاش میکنه که به صدای یک آمپولی رو گویا میزنه به بخش عدالت تناسلی آقای نوریزاد و 8 بار این آمپول رو تزریق میکنه و ایشون رو از روی زمین بلند میکنن و تخت دست و پاشو با تصمیم میبندن، میگن که تا 2 روز این جای این تصمیم ها ورم داشت و خوب نشده بود، یعنی اینقدر محکم بسته بودن. و بعد گویا 4 شنبه صبح ایشون رو برمیگردونن به زندان. الان ایشون تقریبا بیشتر از 1 ماه از اعتصاب غذا و دارو دارن، 7 ماه هم از تلفنشون قطعه.
نهادهای امنیتی ایران هفته پیش افرادی از اقلیت‌های مذهبی را بازداشت کردند. منیژه اعظمیان، بهایی ساکن بابل، در پی تفتیش منزلش بازداشت و پس از 1 شبانه روز بازجویی در اداره اطلاعات بابل آزاد شد. سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، هم از بازداشت 4 نوکیش مسیحی در دسپول خبر داد. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 و توضیحاتی درباره این بازداشت‌ها.
بر اساس گزارش‌های رسیده، شماری از نوکیشان مسیحی از جمله اسماعیل نریمانپور، محمد علی ترابی، حجت لطفی خلف و علیرضا بارکشاه روز دوشنبه 30 فروردین ماه در دسپول بازداشت شدند. شماره دیگه از نوکیشان مسیحی هم روز سه‌شنبه 31 فروردین به اداره اطلاعات دسپول احضار شدند، ولی هنوز اطلاعی از تعداد افراد احضار شده و یا بازداشت شده در دست نیست. ماموران امنیتی ساعت 7 صبح 30 فروردین به منزل آقای اسماعیل نریمانپور یورش بردن و بعد از تفتیش محل زندگی او، این شهروند نوکیش مسیحی رو همراه خودشون به مکان نامعلومی بردن و هیچ خبری از وضعیت ایشون هم در دست نیست. در همون روز ماموران امنیتی به منزل آقای حجت لطفی خلف هم حمله کردند و باز هم پس از تفتیش منزل تلفن همراه و لوازم شخصی ایشون رو توقیف و این شهروند مسیحی رو باز هم به محل نامعلومی منتقل کرد. یه شهروند مسیحی دیگه هم به نام آقای ترابی پس از معرفی خودش به اداره اطلاعات بازداشت شد. آقای ترابی در تماس کوتاهی که با خانواده‌اش داشته اونها را از سلامتی خودش با خبر کرده، اما بقیه خانواده های این شهروندان مسیحی که بازداشت شدن هنوز خبری از وضعیت عزیزانشون ندارن. نوکیشان مسیحی توسط حکومت ایران به رسمیت شناخته نمیشن و رنج‌های بسیاری رو متحمل میشن. از جمله رنج‌های مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان مسیحی میتونیم به تبعید، زندان، محرومیت از تحصیل، یورش به کلیساهای خانگی، شلاق خوردن، ضبط اموال شخصی و حتی سلب حق داشتن فرزند خوانده نام ببریم.
و چند خبر دیگر. سالار طاهر افشار، فعال مدنی در ارومیه، توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او که پیشتر هم به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود بارها بازداشت و زندانی شده، 2 ماه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد. اما معلوم نیست که این بازداشت اخیر برای اجرای حکم زندان او صورت گرفته یا علت دیگری دارد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از بازداشت محمود ملاکی عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان بوشهر خبر داد. این فعال صنفی 18 فروردین به علتی نامعلوم توسط مأمورین اداره اطلاعات بوشهر بازداشت شده. منابع حقوق بشری کرد هم از بازداشت اکبر حیدرپور شهروند ساکن دهلوران خبر می‌دهند. و مجید رضایی فعال مدنی در تهران هم به 9 زندان محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به عنوان مجازات تکمیلی این فعال مدنی را همچنین به 3 ارائه خدمات عمومی به عنوان پاکبان و شرکت در دوره‌های مشاوره کنترل هیجان در مؤسسه روانشناسی مأوای قم محکوم کرد.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر شاد باشید و پایدار.